قماندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه در خدمت هستم و این مطالب را می خواهم برای شما تقدیم کنم. سخن هفته در مورد جامعه آفت زده که در آن نقض حقوق یک دیگر به مثابه خوردن جسم یک دیگر نیز ممکن بوده است. داستانی با عنوان زاهد و سگ از داستانهای آموزنده کشکول شیخ بهایی در مذمت ناسپاسی و کم‌حوصلگی. لجبازی بحث روانی اطفال و وجایب والدین در قبال این خصوصیت فرزندان. در یک گزارش فرهنگی اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات از تخریب و غصب تعدادی از ساحات و آبدات تاریخی و جلوگیری آن صحبت دارد. اما پیش از این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته کنفرانس توسعه پایدار رسانه‌های محلی در دفتر مرکزی بی بی سی در کابل برگزار شد. در این کنفرانس پیرامون چالش‌های امروزی رسانه‌های محلی در افغانستان، زنان در رسانه‌های محلی افغانستان، همکاری رسانه‌های محلی بحث گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، در آغاز کنفرانس سعیده مژگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن صحبت گفت: رسانه‌ها در مجموع با مشکلات مالی، دسترسی به اطلاعات، کمبود نیروی تخصصی و مسلکی مواجه‌اند. در کنار آن، رقابت ناسالم میان رسانه‌ها و مشکلات امنیت در برخی از مناطق نیز به عنوان چالش فراراه رسانه‌ها وجود دارد. خانم مصطفوی همچنان به اهل رسانه‌ها وعده داد که به مشکلات رسانه‌ها رسیدگی صورت می‌گیرد و در راه حل آن تلاش خواهد شد. یک شنبه گذشته سمینار آموزشی تشویق مرد افغان برای حمایت حقوق زن، دموکراسی و صلح از طرف آمریت جندر وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری مؤسسه تعلیمی و ارتقای ظرفیت‌های نور در معینیت امور جوانان برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که با اشتراک شماری از کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، در رابطه با خشونت علیه زنان، دورنمای آن فعالیت‌ها، ارتباطات، انکشاف ظرفیت‌ها و مکلفیت‌های زنان و قانون منع خشونت علیه زنان بحث صورت گرفت. محبوبه سعادت، آمر جندر وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه با نقش مردها در تامین حقوق زنان معلومات داد و گفت: ما در کشور خود، در اجتماعات کاری، در خیابان‌ها و حتی در خانواده‌ها به خشونت مواجه می‌باشیم. این خشونت‌ها ناشی از عدم آگاهی از قوانین نافذه کشور می‌باشد. دکتر فضل غنی کاکر، رئیس مؤسسه تعلیمی و ارتقای ظرفیت‌های نور، در مورد برنامه‌های آن مؤسسه معلومات داد و گفت که چون این کارگاه‌های آموزشی در برخی از ولایت‌های کشور برگزار شده و در نظر است که در شمار دیگر ولایت‌های کشور نیز برگزار گردد. یک شنبه گذشته جلسه شورای عالی رسانه‌ها به ریاست دکتر کمال سعادات، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این جلسه پیرامون تشکیل جدید شورای عالی رسانه‌ها پیگیری از فیصله‌ها و تصامیم قبلی شورا بحث گردیده مطرح شد که نباید رسانه‌ها به سربازان و افسران نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که به خاطر حراست از وطن و دفع تجاوز بیگانه‌ها جان‌های شیرینشان را فدای وطن و آرمان مردم می‌کنند، کلمه کشته استفاده گردد. در این جلسه دکتر کمال سعادات، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس شورای عالی رسانه‌ها، در صحبت مختصر گفت که رسانه‌ها باید مطابق فیصله‌های شورای عالی عمل کنند و نشرات خود را مطابق معیار و اساسات آماده سازند که در قوانین کشور تسجیل شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در در دوران مکتب از معلم بیولوژی خود هین شر سیستم پاولوف و مسائل خورد و خوراک زنده جانها و سلسله تغذیه یک جاندار با خوردن جاندار دیگر بسیار شنیده بودیم که تغذیه شمار زیاد پرندگان افزون بر میوه ها و تخم و برگ گیاهان سایر زنده جانهای ضعیفتر از خودشان نیز هست و پرنده ها کرم ها و حشرات را و انسان ها و درنده ها سایر حیوانات را می خورند. و اما در مورد کرم ها و تعداد کمی از حیوانات شنیده بودم که هم نوع خود را نیز می خوردند، در حالی که در مورد انسان ها این مسئله غیر ممکن به نظر می خورد. لیکن در سیاست و علم الاجتماع از خوردن یک دیگر نه، بلکه از خوردن حقوق یک دیگر و از کشتن و از بین بردن انسان توسط انسان خیلی زیاد خوانده و شنیده ایم که نقض حقوق بشری و غصب مال و منال انسان توسط انسان که در اسلام آن را به خوردن گوشت یک دیگر مثل زدن نیز موجود هست. و صد دریغ امروزه کشتن انسان توسط انسان به خاطر تصاحب قدرت و مال و دارایی نیز کمتر از خوردن یک دیگر نیست و این یک آفت بزرگی برای نسل بشر شمرده می شود. در این هفته به سلسله برگزیده ها از سایت های اجتماعی با عنوان حکایتی تلخ از یک جامعه آفت زده از همکار خوب و شنونده رادیو آزادی احمد ولی سنگر از شهر مزار شریف در صفحه فیسبوک خود به نشر رسانده که در شرایط امروز ما به این گونه ها خیلی زیاد بر می خوریم و نقل آن را به جای سخن هفته برای شما می خوانم که خیلی کوتاه اما پر محتوا است. احمد ولی سنگر آورده که در یکی از فیلم‌های جیمز باند یک دیالوگ جالب بود. من به زبان دری ترجمه کردم چنین است: هنر پیشه نقش منفی به جیمز باند داد. شاید هدفش فیلم ساز و سناریست باشد. جیمز باند گفت: وقتی بچه بودم موشهای صحرایی به مزرعه ما حمله کردند و تمام حاصلات مزرعه ما را خوردند. مادر کلانم چند تا موشهای حمله کننده را انداخت درون یک قفس و برایشان غذا نداد تا از گشنگی شروع کردن هم دیگر را بخورن. دو سه تا موشی که در آخر ماندن مادر کلانم او را آزاد کرد. برای مادر کلانم گفتم: مادر بزرگ، چرا آزادشان میکنی؟ گفت: این موش ها دیگر موش خور شدن و هر موشی وارد مزرعه شود تکه تکش میکنن. بلی شنونده ها، امروزه در کشور ما هم تا حدودی چنین است. ما مجازن مثل همون موش ها به خوردن یک دیگر آغاز کرده ایم. وا عجبا! خیر، این درست بوده که می گفتن اگر کرم های کلان کرم های خرد را نخورن دنیا را کرم می گیرد. یا هو! ادبیات جهانی و از آن جمله ادبیات شرق که شامل ادبیات فارسی دری، حاوی داستان‌ها و حکایاتی منظوم و منثور است که هر کدام محتوای به خصوص خود را دارد که شاهان و مردمان عوام را به نیکوکاری و اخلاق حمیده و مساعدت به هم نو با کرکترهایی که زاده بردباری و صداقت در عمل باشد تشویق و ترغیب می نماید و دائما از ناسپاسی و گویا نمک حرامی در مقابل مساعدت های فردی و گروهی برحذر می دارن. مثل حکایه های کلیله و دمنه مبتنی بر حراس از شاهان و بزرگان با قدرت تلمیحاً از زبان حیوانات به کاستی های جامعه می پردازد و یا کتاب‌های حاوی حکایه‌های خود ساخته و نقل و نقول از گذشتگان ترتیب می‌کردند که واکنشی باشد برای زورمندان و زوراوران و یا افراد عادی که با خواندن آن به اصلاح خود بپردازند. بهاءالدین محمد ابن حسین عاملی، معروف به شیخ بهایی، متولد 925 هجری، حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر نامدار قرن دهم و یازدهم هجری که در دانش‌های فلسفه، منطق، حیات و ریاضیات تبحر داشته که در حدود 95 کتاب و رساله از او در سیاست، حدیث، ریاضی، اخلاق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی و هنر و فیزیک نیز از آن جمله افراد برازنده تاریخ ادبیات است. کشکول بهایی او را بسیاری شنیدند که به صورت جنگی آزاد شامل شعرها، نثرهای مورد علاقه بهایی است که برخی از خود وی و برخی نیز گردآوری او از دیوانها و کتابهای مورد علاقش بودند. مثلا این نمونه از یک غزل وی: همه روزه روزه رفتن، همه شب نماز کردن، همه ساله حج نمودن، سفری حجاز کردن، ز مدینه تا به مکه به برهنه پای رفتن، دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن، به معابد و مساجد همه اعتکاف جستن، ز مناهی و ملاهی همه اعتراض جستن، به خدا قسم که آن را ثمران قدر نباشد که بروی ناامیدی در وسته باز کردن. خیر، به هدف قصر کلام، داستانی با عنوان زاهد لبنانی و سگ را از کشکول شیخ بهایی برای شما نقل می کنیم که خیلی آموزنده است. گفتند که در کوهی از لبنان زاهدی دور از مردم در غاری میزیست. روزها روزه می داشت و هر شب برای او گردنانی می رسید که نیمی از آن را به هنگام گشودن روزه می خورد و نیم دیگر را به هنگام سحر. و این حال روزگاری دراز پایید و مرد از کوه به زیر نیامد، تا اینکه چنین شد که در شبی از شبها نان از او برگرفته شد و گرسنگی شدت یافت و خواب از چشم زاهد رفت. پس نماز گزارد و آن شب را در امید خوردنی بیدار ماند تا گرسنگی بدان دفع کند، اما غذایی نرسید. در پایین آن کوه روستایی بود که ساکنان آن بر دین عیسی بودند و هنگامی که بامدادان زاهد به نزد آنان رفت و خوردنی خواست، پیرمردی از آنان دو گرد نان جوین او را داد. زاهد دو گرد نان را گرفت و به سوی کوه روانه شد و در خانه آن پیرمرد سگی بود لاغر و به بیماریگری دردمند که به زاهد در آویخت و بر او بانگ کرد و به دامن جامه او آویزان شد. مرد زاهد یکی از آن دو نان را به سگ داد تا از او دست بردارد. سگ نان را خورد و بار دیگر به زاهد درآویخت و او او کرد و زوزه کشید. زاهد نان دیگر را جلو او انداخت. سگ نان را خورد و برای سومین بار به زاهد درآویخت و زوزه خود را بلندتر کرد و جامه او را به دندان گرفت و پاره کرد. زاهد گفت: سبحان الله، من سگی از تو بی حیاتر ندیدم. صاحب تو دو نان بیشتر به من نداده است و تو هر دو را از من گرفته ای. این زوزه و او جام دریدنت چیست؟ آنگاه پروردگار سگ را به سخن آورد و گفت: من بی حیا نیستم، در خانه این مسیحی پرورده شدم، گوسفندانش را نگهبانی می کنم، خانه‌اش را پاس می دارم و به لقمنانی یا پاره استخوانی که به من می دهد بسنده می کنم و چه بسیار که مرا از یاد می برند و روزها گرسنه هم می مانم. گاه او برای خود نیز چیزی نمی یابد. با این همه خانه‌اش را رها نمی کنم، از آنگاه که خود را شناختم بر در خانه بیگانهی نرفتم و شیوه من همواره این بوده است که اگر غذایی یافتم شکر کردم و اگر نه شکیبا بودم. اما تو همین که یک شب گردنانی از تو قطع شد بردبار نبودی و چنان شد که از در خانه روزی دهنده بندگان به خانه مردی مسیحی آمدی، از پروردگار خیش روی برتافتی و با دشمن ریاکارش در ساختی. حالا بگو کدام یک از ما بی حیاست، من یا تو؟ زاهد همین که چنین شنید دست خیش بر سر کفت و بیهوش به زمین افتاد. شماری از والدین از لجبازی فرزندان شکایت دارند و گاهی حوادثی را نقل می کنند که در اثر لجبازی کودکانشان ضررهای بیشمار اقتصادی و حتی جسمی نصیب شماری از اعضای فامیل می شود. در واقع کودک لجباز، آن هم در کشوری چون افغانستان که روانشناسی کودک تا هنوز انکشاف قابل ملاحظه‌ای نداشته، یکی از چالش‌های خانوادگی در تربیه اطفال است. همکارم حمیرا الکوزی با مطلبی در این زمینه با شماست.
از روانشناسان با بیان این که لجبازی کودک یک روزه شکل نمیگیرد و یک روزه هم برطرف نخواهد شد میگویند، والدین به خصوص مادر از دادن هر گونه رشوه و پاداش به کودک لجباز خودداری کند. این گروه به این باورند شک نیست که منطقی بودن با کودک لجباز کار سخت است و گاه اوقات صبر والدین به پایان می رسد. اما نباید این نکته را فراموش کرد که رفتار پدر و مادر در شکل دادن به این نوع رفتار بسیار حائز اهمیت است. این طبیب تصریح می نماید لجبازی نوع رفتار مقابله‌ای در کودکان است که معمولاً والدین در مواجه با آن رفتارهای مختلف را نشان می دهند که اکثراً هم با شکست مواجه می شوند. پدر و مادر باید توجه داشته باشند که از ایجاد رفتارهایی که منجر به لجبازی در کودکان می شود تا حد ممکن اجتناب کنند، چرا که در واقع این پدران و مادران هستند که بازنده خواهند شد. روانشناسان کار آزموده با بیان این که در ابتدا باید دقت کرد که ریشه حرکت ناخوشایند کودک چیست، میگویند به این نکته باید دقت شود که در لحظه‌ای که کودک لجبازی کرده و بر رفتار نادرست خود پافشاری می‌کند، آیا نیاز او برای جلب توجه است؟ آیا آن کار به او آرامش می‌دهد؟ آیا نیاز جنسی است؟ آیا توانایی‌اش در همین حد است؟ با ریشه‌یابی این موضوع والدین می‌توانند رفتار درست از خود بروز دهند. هرچند هنوز بسیار از والدین مهارت‌های کنترل مناسب مقابله با لجبازی کودکان را نیاموخته‌اند. استادان روانکاوی اطفال ضعیف بودن در برابر کودک لجباز را نوع راهکار برای کاهش رفتارهای لجبازانه می‌دانند و به این باورند که در حقیقت باید از موضع قدرت و عقل برخورد کرد و نقطه ضعف نشان نداد، چرا که بسیار از والدین عملاً به قدر واکنش شدید به رفتارهای کودکانشان نشان می‌دهند که کودک هر قدر که کوچک باشد متوجه می‌شود که نقطه ضعف والدین در کجاست. آنها با اشاره به این که والدین باید آمار امر و نهی به کودک خود را در طول روز داشته باشند افزود، دلیل این امر در آن است که چون والدین زمانی که خسته و حوصله کاری را ندارند، تعداد امر و نهی ایشان خیلی بیشتر از زمان است که دوست دارند به دل کودک راه بیابند تا خودش به کشف محیط بپردازد. اما والدین هیچ وقت از دستوری که دادن نباید چشم پوشی کنند. برای همین موقعی که دستور می دهند باید دقت داشته باشند که کودک در حالت باشد که بتواند دستور را انجام دهد، و اما اگر جواب نداد باید از روش های مختلف رفتاری جهت شکل دهی فعالیت استفاده کرد تا در نهایت به لتوکوب و تنبیه بدنی ختم نشود. این گروه به این باورند لجبازی برای کودک به مرور به یک عادت و خصلت رفتاری و همچنین روش برای پیشبرد برد کار جلب توجه و اظهار وجود تبدیل می شود. لیکن چاره و رفع این مشکل نیازمند زمان و توجه است. نکته اصلی درباره لجبازی کودک اجتناب از تنبیه است. لجبازی یک خصلت بد و پلید نیست و برای کودک هدف محسوب نمی شود. بر این اساس در مقابل لجبازی وی نباید از حربه تنبیه استفاده شود.
رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات نگران تخریب و غصب بناهای تاریخی این ولایت است. آریا روفیان مسئول این اداره می گوید این روند از سوی گروه های خاص سازماندهی می شود. آقای روفیان می گوید اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات از تخریب و غصب تعدادی از ساحات و آبدات تاریخی جلوگیری به عمل آورده است که تلاش های زیادی را به خاطر صنعت گردشگری انجام داده و این موضوع توانسته پای گردشگران داخلی و خارجی را به صورت بی سابقه به هرات بکشاند. همکارم شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات در این زمینه.
نگرانی ها در مورد ساحات و آبدات تاریخی در ولایت هرات روز به روز جدی تر می شود. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید بعضی از گروه ها در پی تخریب و غصب ساحات باستانی این ولایت تلاش می کنند. او می گوید اخیراً اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت توانسته از تخریب و غصب برخی از ساحات و آبدات تاریخی این ولایت جلوگیری کند.
تعداد زیاد کوشش دارم به تخریب و غصب ساحات تاریخی ما مطلق دست پنجه نرم کردیم در طول سالهای گذشته، به خصوص امسال که عنوان کردم 3 مورد غصبی داشتیم، تلاش برای غصب و برای تخریب اوزای تاریخی جریان داشت. تعداد زیاد گروه های هستن که سازماندهی شده عمل میکنن برای غصب اراضی زمین هایی که در ساحات آبادات تاریخی هست و حتی برای تخریب بعضی از بناها و تغییر شکل بناهای تاریخی و استفاده سوء از بناها در شهر و ولسوالی ها.
هرات یک از ولایات افغانستان است که بیشترین ساحات و آبادات تاریخی در آن موقعیت یافته است، اما جنگای چند دهه اخیر و عدم توجه حکومت مرکزی شمار از این آبادات را به خطر نابودی دچار ساخته است. مقامات در ریاست اطلاعات و فرهنگ از وجود 870 ساحه و آبده تاریخی در ولایت هرات سخن می‌زنند. آنان می‌گویند که این آمار در حال افزایش می‌باشد. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می‌گوید در سال‌های اخیر شمار از این آبدات مرمت و بازسازی شده، اما برخی دیگر آن را خطر فروپاشی تهدید می‌کند.
تعدادی از بناهای تاریخی بود که در هرات بعد شدیداً دچار آسیب دیدگی بود، مثل زیارت شاهزاده ها، مصلای هرات که خوشبختانه هر دو کار سرش شروع شد و تکمیل شد، ولی یک تعدادی از بناهای دیگه در هرات هست که میشه بگیم حدوداً در حال حاضر 50 بنای تاریخی میتونم نام بگیریم که مطلق نیاز به بازسازی داره و به صورت عاجل بیشتر شامل حوزه‌های تاریخی و بعضی از آرامگاه‌ها میشه.
ولایت هرات با داشتن آثار و آبدات تاریخی، به خصوص مناره‌های مصلا، گنبد گوهرشاد بیگم، قلعه تاریخی اختیاردین و مسجد جامع بزرگ، محل مناسبی برای گردشگران داخلی و خارجی بوده است. رئیس اطلاعات و فرهنگ میگوید موجودیت این بناهای مهم تاریخی پای هزاران گردشگر داخلی و خارجی را به هرات کشانده است. به گفته آریا روفیان در 3 سال اخیر بیش از 35,000 توریست داخلی و خارجی از بناها و ساحات تاریخی دیدن کردند.
ما در سال 93 کلن 9,293 نفر گردشگر به هرات داشتیم، در سال 94 16,750 نفر، ولی در سال جاری تا اکنون حدود 9,000 نفر گردشگر به هرات آمده که شامل گردشگران خارجی و داخلی میشن.
نبود امنیت مطمئن در افغانستان از جمله هرات نگذاشته است که پای بیشتر گردشگران به هرات کشانده شود. اما رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید برنامه‌هایی را روی دست گرفتند که علاقمندی گردشگران به ولایت هرات را بیشتر سازند. او میگوید آنان در نظر دارند تا نخست زمینه سفر گردشگران کشورهای همسایه را به این ولایت هموار سازند. به گفته او اداره محلی امنیت این افراد را تضمین کرده تا بتوانند از ساحات باستانی این ولایت دیدن نمایند.
کوشش میکنیم که ابتدا کاروانهای از گردشگران علاقمند از کشورهای همسایه به صورت سازماندهی شده و مدیریت شده وارد هرات شوند. تامین امنیتشان کاملا از جانب مقام ولایت تضمین شده و در هماهنگی با ادارات امنیتی و مقام ولایت کاروان ها به هرات می آیند و از ساحات که تعیین میشه دیدن میکنند و پس برمیگردند.
اداره اطلاعات و فرهنگ هرات در سال جاری فعالیت های خود را در بخش های گردشگری، فرهنگی، امور جوانان و اطلاعات متمرکز کرده است. مسئولان این اداره میگویند در جریان سال روان فعالیت های مثمری را در این بخش ها انجام دادن. این اداره به خاطر شناخت بیشتر گردشگران داخلی و خارجی اولین کتاب راهنمای گردشگری را به چاپ رسانده و همچنان فیلم مستند را از تاریخچه هرات و وضعیت فرهنگی آن آماده ساخته است. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگوید به خاطر رشد و شناخت بیشتر گردشگران افغان و خارجی از صنعت توریسم بیش از 10,000 بروشور را به چاپ رساندند. در پلوی این گفته شده است که در جریان سالهای اخیر برای 12,000 توریست داخلی و خارجی در مورد هرات و جاذبه های تاریخی آن از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ معلومات داده شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
شنوندگان رادیو آزادی،
دو سوال دارم از میمانه محترمم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندرمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان،